کارخانه ی زباهن فقیری در کابل و ارزش 10 میلیون دلار
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همین جامعه جهانی همین سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
عالی کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به آغاز فعالیت فعالان اقتصادی افغانستانی در بازار مشترک افغانستان و ازبکستان در سرخان دریا، رشد اقتصادی 2.7% افغانستان در سال گذشته، درخواست صادرکنندگان پست برای فراهم شدن امکانات تولید چرم در داخل افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. در جریان بیش از یک ماه گذشته که گذرگاه تورخم در مرز افغانستان و پاکستان بر روی کالاهای بازرگانی مسدود بوده، میلیون ها دلار به بازرگانان و کشاورزان زیان وارد شده است. اتاق تجارت مشترک افغانستان پاکستان اعلام کرده که داد و ستد افغانستان و پاکستان در سال جاری خورشیدی تا نزدیک به 60% کاهش یافته است. خانجان الکوزای رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان پاکستان گفته است پاکستان شرایط اداری خود را طور تنظیم میکند که سرانجام تاجران مجبور شوند تجارت را کنار بگذارند. پس از درگیری میان نیروهای حکومت طالبان و نظامیان پاکستانی در بندر غلامخان ولایت خوست، اتاق تجارت و سرمایه گذاری خوست اعلام کرد که افغانستان راه‌های جایگزین زیادی برای تجارت دارد و اگر پاکستان تجارت را شکار سیاست کند، ضرر می‌کند. نواب امیرزای رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری خوست گفت: ما بندر چابهار، مسیر چین و واخان را داریم و با چابهار به دریا وصل خواهیم شد. ما بندرهای حیرتان، شیرخان و آقینه را داریم. ما یک کشور محصور نیستیم و با هر کشور جهان در ارتباط هستیم و مسیر ابریشم به اروپا نیز در حال فعال شدن است. اگر پاکستان می خواهد با ما تجارت عادی داشته باشد، باید تجارت را از سیاست جدا کند و مشکلات از طریق گفتگو حل شود. شماری از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی افغانستانی به تازگی فعالیتشان را در بازار مشترک افغانستان و ازبکستان در ولایت سرخان دریای ازبکستان آغاز کردند. آنان ایجاد این بازار را در پیشرفت اقتصادی مردم دو کشور سودمند می دانند. اما خواستار فراهمسازی سهولت ها برای رفت و آمد به این بازار هستند. در بازار مشترک افغانستان و ازبکستان هتل، رستوران، شفاخانه و دیگر سهولت ها فراهم شده و سرمایه گذاران افغان نیز می توانند در آن سرمایه گذاری کنند. مسئولان وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان میگویند روزانه حدود 1300 تن نفت خام از حوزه رودخانه آمو استخراج می شود. دعوت می کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این خصوص از کابل.
مسئولان وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان کارکردهای یک ساله این وزارت را در مرکز رسانه‌های حکومت ارائه کردند. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان در این برنامه گفت که روند استخراج مواد نفتی از 21 ساحه حوزه آمودریا جریان دارد و روزانه حدود 1300 تن نفت خام از این ساحات استخراج می شود و تقریباً در حدود 200 هزار کیلومتر مربع خاک افغانستان نفت و گاز وجود دارد.
دوست لپار آلتا یویش فعالی چگانی دی، چوار لسگانی پا قشقری کی، چلور چگانی پا انگود کی و دری چگانی پا اقدریا سیمو کی. نمولو چگانو سخا و رزنه استخراج آقا شوخا در لسورتان استخراج لرو او پنجدی راتلون که با انشالله پنجویش نور چگانی حالتا حفاری شی.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در این برنامه افزود که در یک سال گذشته قرارداد 14 کیلومتر مربع معدن نمک در ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب به ارزش 24 میلیون دلار آمریکایی با مدت 15 سال و معدن نمکسنگی ولایت تخار نیز به ارزش 500 میلیون افغانی با یک شرکت داخلی قرارداد شده است. با گفته وی در 167 معدن کوچک به ارزش بیش از 10 میلیارد افغانی سرمایه گذاری صورت گرفته است و قرارداد 13 معدن بزرگ به ارزش 8 میلیارد دلار آمریکایی با سرمایه گذاران خارجی و داخلی به امضا رسیده است. مولوی حسام الدین صابری معین مالی و اداری وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان هم در این برنامه گفت در یک سال گذشته حدود 78 هزار قیراط زمرد پنچر به ارزش حدود 5.5 میلیون دلار آمریکایی از طریق داوطلبی آزاد با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با فروش رسیده است و افزود هنوز دست مافیا از معادن کوتاه نشده، اما مبارزه جدی با آنان صورت گرفته و با گذشت هر روز در حال ختم شدن است.
روز تر بل مافیا کړي په دغه بخش کې د ختمېدو په حال کې دي او امید دی چې ډیر زر به مکمل کنټرول شي. سل په صد باندې به کنټرول کوم چې سل په صد به کنټرول وي نو واقعا به بیرون وي. خو الحمدلله من اوس ورته رسایي کړي ده او د دې نه پس به انشاءالله مافیا کړي د افغانستان په معدنو کې هیڅ قسم تصرف.
امضای قرارداد 80 معدن کوچک با سرمایه گذاران داخلی، لغو قرارداد 10 معدن کوچک، ترتیب قانون معادن، سروی 647 ساحه معدنی در 28 ولایت کشور از دیگر کارکردهای وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در یک سال گذشته بوده است.
دولت هالند بیش از 16 میلیون دلار برای سال 2024 به صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان کمک کرده است. گزارش همکارم سلطانی را در این زمینه هم بشنوید.
دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا با نشر خبرنامه‌ای در ایکس گفته است که کشور هالند 16.1 میلیون دلار آمریکایی با صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان کمک کرده است. در اعلامیه این نهاد سازمان ملل آمده که اوچا از هلند برای کمک جدید 15 میلیون یورویی که معادل آن 16.1 میلیون دلار آمریکایی می‌شود، با صندوق بشردوستانه افغانستان برای سال 2024 تشکری می‌کند. در همین حال عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد را برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم افغانستان مهم خوانده و می‌افزاید سازمان ملل و نهادهای امدادرسان بین‌المللی می‌توانند با کار روی پروژه‌های زیربنایی در کشور به رشد و توسعه اقتصاد افغانستان کمک کنند.
د بشری مرست دوام د اقتصادي اړخ په بیړنۍ حالاتو کې هغه هم په لنډمهاله توګه د هیوادوالو د معیشتي ستونزو ته د ځواب ویلو لپاره اغیزمن بلل کیږي، خو یوازې بشری مرستې نشي کولی چې اقتصادي وضعیت کې مثبت بدلون راولي. اساسي حل لاره دا ده چې نړیواله ټولنه د محدودیتونو د لرې کولو تر څنګ د اقتصادي لومړیتوبونو سره سم د پراختیایي مرستو له لارې خلکو لپاره د کار او اشتغال د فرصتونو په برابرولو کې ونډه واخلي.
از سوی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله ظاهر بهزاد میگویند که کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی و نهادهای امدادرسان به افغانستان در صورتی برای توسعه اقتصاد افغانستان مهم و مؤثر است که از آن به شکل بنیادی استفاده صورت گیرد.
این یک اصلی پذیرفته شده است که کمک‌های بشری دوستانه که در قالب مواد غذایی عموماً به مردم ارائه میشه یک نقش بسزایی در کاهش فقر و تامین امنیت غذایی شهروندان شهرنشین داره، اما این کمک‌ها بنیادی نبوده، بهتر است هزینه این کمک‌ها از طریق هماهنگی با دولت روی پروژه های بنیادی مثلا شهر تا از یک طرف بنی اقتصادی افغانستان تقش و از طرف دیگر برای تعداد شهروندان کار مهیا گردد.
این در حالی است که نهادهای ناظر جهانی با نشر گزارش های پیوسته گفتند با گذشت 3 سال از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان، مردم افغانستان با چالش های بیشمار حقوق بشری اقتصادی و بشر دوستانه روبرو هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در
مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان و تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی، جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفت تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت. عبدالرحمن حبیب در گفتگوی اظهار کرد به این ترتیب افغانستان در این سال رشد اقتصادی 2.7% را تجربه کرد.
آنچه که در اولویت کاری وزارت اقتصاد است که ما از طریق هماهنگی و انسجام پالیسی ها، استراتژی ها و برنامه های ملی با همکاری وزارت های محترم و ادارات سکتوری سعی و تلاش میکنیم تا فرصت های کاری را در سطح کشور در سکتورهای مختلف فراهم سازیم. در پهلوی زو از تطبیق پروژه های انکشافی که از بودجه ملی کشور صورت میگیره و از عواید داخلی کشور این مصارف ازی تمویل میشه، اما مسئولیت نظارت ازی پروژه انکشافی در سراسر کشور هم یکی از وظایف وزارت اقتصاد است، هم از طریق تیم های نظارتی مرکز و هم از طریق تیم های نظارتی ولایت در همکاری با ادارات تطبیق کننده از این پروژه ها از جریان کارشان نظارت و بازدید میشه و سعی تلاش میکنیم تا اونم کاستی ها و کمی هایی که اگر در پروژه موجود باشه که بسری وقت رفع شود و پروژه در هم وقت معین و به صورت بهتر و خوبتر تطبیق و عملی شود. موضوع مهم به وزارت اقتصادی است که ما بتانیم امو سهم یا سقف تولید ناخالص داخلی کشور ما افزایش پیدا کنه، خصوصا روی امو سکتورها تمرکز و توجه شود که اونا تاثیر مستقیم بالای رشد اقتصادی کشور دارن. اگر تولید ناخالص داخلی کشور ببینیم در اونجا سکتورهای متعدد است، سکتور زراعت است، سکتور صنعت و تجارت است، بخش سکتور معدن است، بخش خدمات است. این همون سکتورهایی است که محرک اصلی کاریابی و تولید داخلی کشور است. در سال 1400 بعد از فتح یک سلسله مشکلات اقتصادی به میان آمد که سبب تضعیف جی دی پی کشور شد، تولید ناخالص داخلی از جمله امو تحریم هایی که از طرف غربی ها وضع شد، سرمایه ارزی افغان ها که انجماد شد در خارج از کشور و توقف آنی صدها پروژه انکشافی که قبلا از طرف نهادهای مختلف و کشورهای مختلف در اینجا تمویل مالی می شد، این به یک بارگی تمامش توقف کرد، سبب شد تا ما با کاهش حدود 20.7% رشد منفی تولید ناخالص داخلی کشور مواجه شویم. در سال 1401 به اساس امو سیاست گذاری های بسیار دقیقی که صورت گرفت در بخشای مختلف و با همکاری تمامی وزارت ها و ادارات، ما از رشد منفی جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی کشور تا حد جلوگیری شد، ولی بان هم ما رشد منفی 6.2% داشتیم. 1401 خوشبختانه در سال 1402 ما رشد مثبت 2.7 تجربه کردیم. یک دستاورد بسیار کلان است به تمامی وزارت ها و ادارات و انشالله امیدواری است که سال که روان است، چون آمار و ارقام در آخر هر سال مالی ارائه میشه، انشالله که رشد اقتصادی ما بهتر از سال گذشته خواهد.
مقامات طالبان در نامه‌ای به دستیار رئیس جمهور روسیه خواهان حضور در نشست آتی سران بریکس در شهر کازان روسیه شدند. آنها با ارسال نامه‌ای به یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه گفتند که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان علاقمند حضور در نشست بریکس در کازان است. اجلاس سران بریکس قرار است از 22 تا 24 اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار شود. ریا نوستی خبرگزاری دولتی روسیه گزارش داده که این نامه از طرف نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان ارسال شده است. اعضای اصلی گروه بریکس برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی هستند و این گروه با عضویت ایران، مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اتیوپیا در ابتدای سال جاری میلادی گسترش یافت. برخی از کارشناسان اقتصادی افغانستان معتقدند حضور نمایندگان طالبان در چنین نشستی باعث گسترش تعاملات سیاسی و اقتصادی طالبان با کشورهای منطقه می شود و زمینه جذب سرمایه گذاری ها را نیز در افغانستان فراهم می کند. اظهارات عبدالهادی فرهنگ کارشناس اقتصادی افغان را در این زمینه بشنوید.
حضور آیت امارات اسلامی افغانستان و نامه جناب آقای عزیزی وزیر محترم تجارت و صنعت افغانستان که خواهش کردند در برگزی و در مجمع عمومی برگزی که در حقیقت یکی از مجامع بزرگ اقتصادی به سطح دنیا است و رقیب بزرگ قدرت‌های اقتصادی هستند و یکی از قدرت‌های نوظهور اقتصادی در حقیقت یا که چین و آرژانتین و روسیه و کشورهای دیگه هم که حدوداً 12 کشور علاقه‌مندی زیادی دارم و بیش از حدود 10 سال میشه که در این زمینه هم بانک ایجاد کردن و هم در حقیقت بحثی سویفت هم میخواین جاگزین سویفت بسازن، بخش اقتصادی رو بانکای منظم دیگر یک پول واحد تشکیل بتن. البته قدرت عظیم و بزرگ اقتصادی رو میخواین در مقابل قدرت های بزرگ اقتصادی فعلی جیشت یا خود تبارز بتن. البته شما بهتر میدونین که یک تجاربه بزرگی که قدرت‌های اقتصادی قبلی دارن و قدرت‌هایی دارن که تکنولوژی دستشان است و دست صنعت دستشان است و عظمت و بزرگی اقتصاد سال‌های کنترل کردن، یک کار دشوار خواهد بود و ای که یا در این گام برمی‌دارن و میرن به سوی پیش، کار خیلی به نفع از این کشورها خواهد بود. می‌خواهد و دولت مردا خصوصا آقای عزیزی دیپلماسی اقتصادی را می‌خواهد در این مسئله سازماندهی بکنه و خود مطرح بکنن و برن در این مسئله شرکت بکنن. یک رقابت بسیار بزرگ است که میتونه بعدها در مسئله اقتصاد افغانستان نقش مهم و ارزنده‌ای داشته باشه و میتونه که این مسئله اگر رقابت سالم ایجاد شوه که قدرت‌های دیگه اقتصادی که در مقابل قرار داره اوارا برای خود جلب و جذب بکنه، یک گپ بسیار مهم و ارزشمند و ارزنده است.
شما شنونده مجله اقتصادی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. صادرکنندگان پوست در افغانستان خواستار فراهم شدن امکانات و تجهیزات برای تولید چرم در داخل این کشور شدند. آنان میگویند در این صورت از صادرات پوست آن هم به قیمت ارزان جلوگیری می شود. دعوت می کنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این خصوص از هرات.
صادرکنندگان پوست حیوانات اهلی به خارج افغانستان میگویند حکومت باید زمینه پروسس و تولید چرم را در داخل کشور مساعد سازد. اعضای اتحادیه جلابان ولایت هرات با اشاره بر اینکه صادرات پوست حیوانات اهلی 30% در مقایسه با مدت مشابه افزایش داشته است میگویند ماهانه تا 60,000 تن پوست از ولایت هرات به کشورهای منطقه و جهان صادر می شود. صادرکنندگان این محصول با تاکید بر اینکه اگر کارخانه های چرم سازی و فراوری پوست در افغانستان وجود می داشت، چرم مورد نیاز در ساخت کیف و کفش و سایر محصولات با قیمت ارزان و کیفیت عالی تولید می‌گردید، از مقام‌های مسئول خواستند تا با جلب سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها توجه اساسی صورت گیرد. کسب و کاران عضو اتحادیه جلابان ولایت هرات با بیان اینکه روزانه تا 15,000 عدد پوست حیوانات اهلی از ولسوالی‌ها و ولایت‌های همجوار هرات جمع‌آوری می‌شوند، تصریح کردند به منظور صادرات این محصول به کشورهای خارجی در این کارگاه‌ها بسته‌بندی می‌شوند. آنان با ابراز نگرانی از کاهش قیمت جهانی پوست حیوانات اهلی که از افغانستان صادر می شود تاکید دارند به خاطر استفاده بهینه از این محصول باید کارگاه های چرمسازی در کشور ایجاد شود.
پوست در کل به افغانستان استفاده نمیشه، کلن صادر میشه، میخام صادر میشه. فعلا نرخ ازی بسیار به حساب خارج پایین آمده، چرا که بدیل از این چین بساخته چرم استفاده زیاد نداره.
قبلا خوب بود، همین پوست که می اومد مثلا اینا هم به گرانی خریده میشد، همین بار از هم به گرانی فروخته میشد. مثلا اگر کور که بود به گرانی فروخته میشد، اگر موی بود به گرانی فروخته میشد. همین پوست از هم که به سبب لقی هم که میموندی چرم درست میشد، میرا با پاکستان رو چرم درست میشد. قبلا خوب بود ولی به تازگی که به سبب مدت که اسی بخی خود می تجارت هم می تو بیچاره مشکلات گرفتارم.
از سوی دیگر جمال الدین طاهری رئیس اتحادیه جلابان ولایت هرات ضمن اینکه نگرانی های کسب کاران این صنف را به جا می داند می گوید صادرات این محصول 30% افزایش داشته که ماهانه بین 50 تا 60 هزار تن انواع پوست حیوانات اهلی از هرات به کشورهای ایران، پاکستان، چین و ترکیه صادر می شود.
روزانه تقریبا بار هفته 10-15 متر بار به گمرک میره، تقریبا به ترکیه، به پاکستان، به چین ما صادرات داریم. ما 50,000 تن 60,000 تن صادرات میشه.
در همین حال مولوی حیات الله مهاجر فراهی معاون والی هرات میگوید حکومت افغانستان از سرمایه گذاری، تجارت، تولید و صنعت حمایت های همه جانبه دارد و همین اقدامات باعث رونق در کار صادرات محصولات تولیدی کشور شده است. مولوی مهاجر فراهی تصدیق کرد
زمینه
برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور مساعد است و در همین خصوص طرح‌های اقتصادی و سرمایه گذاری به کمیسیون اقتصادی هرات سپرده شده که در مرحله بررسی می باشد. کاهش قیمت پوست و افزایش مالیات از نگرانی های صنف جلابان هرات است که کارشناسان اقتصادی در این ولایت نیز بر آن تاکید دارند و می گویند پوست حیوانات اهلی که در کشور به دست می آید از با ارزش‌ترین محصولاتی است که حکومت افغانستان می تواند در مشوره با تاجران و صنعتگران برای این محصول بازار جهانی با قیمت مناسب پیدا کند.
کار پرورش ماهی در ولایت هرات افغانستان رونق گرفته و فعالان این بخش در نظر دارند آن را به دیگر ولایت‌های این کشور نیز توسعه دهند. گزارش همکارم محمدی را در این مورد هم بشنوید.
سال هاست که شماری از جوانان ولایت هرات به منظور ایجاد فرم‌های پرورش ماهی تلاش‌های را آغاز کردند. تلاش‌هایی که اکنون نتیجه داده و در حال توسعه می باشد. معصوم احمدی یکی از همین شهروندان هرات است که برای نخستین بار کار پرورش ماهی را در هرات آغاز کرد و اکنون در تلاش است این صنعت را به سایر ولایت‌های کشور توسعه دهد. احمدی حدود 10 سال قبل با سرمایه گذاری کوچکی فرم پرورش ماهی قزل‌آلا را در ولسوالی اوبه در شرق شهر هرات ایجاد کرد. و ای با تاکید بر اینکه پرورش ماهی یک از صنایع در حال رشد می باشد اظهار داشت تمام تلاش وی به خاطر رونق بخشیدن به این صنعت، ایجاد فرصت‌های کاری برای جوانان و خودکفایی در تأمین گوشت ماهی در کشور است. این جوان هراتی تاکید دارد که در صورت حمایت دولت و مردم از فرم‌های پرورش ماهی، مالکان این فرم‌ها با مدیریت درست می‌توانند در مدت کوتاهی کسب و کار خود را به خوبی توسعه دهند.
بهترین جا به خاطر پرورش ماهی قزل‌آلا ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، سمنگان، فاریاب بهترین جایا به خاطر تولید قزل‌آلا هست.
احمدی گفت زمینه صنعت پرورش ماهی در 6 ولایت کشور از جمله فاریاب، بدخشان، تخار، بامیان، غور و هرات گسترش یافته و به علاقه‌مندان پرورش ماهی در این ولایت‌ها چگونگی ایجاد فرم آموزش داده شده است. وی از استقبال شمار زیاد از شهروندان افغانستان از این صنعت و همچنان حمایت‌های مسئولان محلی خبر داد.
در ولایت بدخشان، ولسوالی کشم بدخشان یک فرم احداث کردیم با هزینه حدوداً 2 میلیون افغانی که کار ما ابتداییه.
در همین حال پرورش دهندگان ماهی در ولایت‌های مختلف کشور می‌گویند با توجه به شرایط خوب آب و هوایی و منابع آبی فراوان در این ولایت‌ها پرورش ماهی قزل‌آلا نتایج خوبی داشته است. این فرمداران از مسئولان حکومتی می‌خواهند به خاطر رشد صنعت پرورش ماهی از آنان حمایت شود و از واردات محصولات مشابه خارجی جلوگیری شود.
خوشبختم که به وطن خود ما کار داریم و همیجه کار ایجاد کردیم و
ما از تاجرها خواستمان همیست که همکاری داشته باشند با ما و ما در خدمت مردمی را بگذاریم.
از سوی دیگر مقام ها در اداره زراعت و مالداری ولایت هرات ضمن اعلام حمایت از توسعه فرم های پرورش ماهی میگویند این صنعت در افغانستان نوپا می باشد و باید در این بخش سرمایه گذاری های بیشتری صورت گیرد. فهیم فائز مدیر بخش ماهی و پرندگان ریاست زراعت آبیاری و مالداری هرات در این باره گفت به دلیل کمبود آب پرورش ماهی های گرمابی در 20 فرم در این ولایت نتایج خوبی نداشته، اما ایجاد فرم های پرورش ماهی های سردابی در حال توسعه می باشد.
متاسفانه بعضی از فرم های ماهی های گرمابی ما به علت کمبود آب و بعضی مشکلات قیمت بازار فعلا کاهش یافته و حدود 20 تا 23 فرم فعال داریم.
بر اساس آماری که مسئولان اداره زراعت و مالداری ولایت هرات ارائه کردند، در حال حاضر 23 فرم پرورش ماهی در چند ولسوالی این ولایت فعال است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
شماره های پیامک رادیو دری در ایران
3826
و در افغانستان
0-794-71-71-44.
مجله اقتصادی در قسمت برنامه های سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم قابل شنیدن است.
ادساین رادیو دری مشهد نیز نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است.
مسئولان اداره برق ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان میگویند عواید این اداره از ناحیه دریافت مبالغ مصرف برق از شهروندان افزایش چشمگیری داشته است. همکارم عبدالسمی خاوری و گزارش در این خصوص از شمال شرق افغانستان.
اداره برق رسانی در قندوز تا 6 ماه اول سال روان حدود 600 میلیون افغانی عواید گرد آوری و به حساب دولت واریز کرده است. مسئولان در ریاست برق رسانی قندوز میگویند عوایدی به دست آمده از صرفی برق در این ولایت نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته و دلیل آن آغاز فعالیت فابریکه های تولیدی و نیز افزایش شمار استفاده کنندگان برق در قندوز میباشد. مولوی شهیدالله نسیم رئیس شرکت برق رسانی قندوز میگوید این اداره در 6 ماه اول سال روان 600 میلیون افغانی از آدرس مصارف برق پول گرد آوری و به حساب دولت واریز کرده است. با گفته رئیس شرکت برق رسانی قندوز دلیل افزایش عواید در سال جاری بیشتر شدن شرکت های تولیدی و فابریکه های مختلف میباشد که با استفاده از انرژی برق فعالیت می نمایند.
سرکال یعنی سوال صدریم که چکم عواید مجر ټول کړی دی مجموع عواید موږ 600 میلیون ترسیږي نو چې دغه عواید موږ یعنی د ریاشي دغه تجارتي د فابریکاتو شرکتونو څخه موږ راټول کړی دی او موږ دغه 600 میلیون عواید سوي دي چې دغه عواید تیر کال ته په کتو سره الحمدلله بخي ډیر زیاتوالی پکې راغلی دی.
باشندگان قندوز میگویند با افزایش انرژی برق در این ولایت فعالیت شرکت های تولیدی و فابریکا های دیگر نیز بیشتر شده و این مورد از یک سو باعث رشد صنعت داخلی و از سوی دیگر باعث بلند رفتن مفاد دولت در حصه توزیع برق گردیده است.
شرکت های خرد و بزرگ و فابریکه ها در قندوز زیاد شده و این مورد باعث افزایش مصرف برق شده که عواید خوبی به حساب دولت واریز میشه و اگر حکومت به خاطر حمایت از فابریکه ها و شرکت های خرد و بزرگ دستگیری بکنه و حمایت بکنه، تشویق بکنه، مطمئن استم در آینده های خیلی نزدیک ما خودکفا می شویم و دست ما به کشورهای بیرونی یا همسایه ها دراز نمی باشه.
فیض محمد یکی دیگر از باشندگان قندوز می گوید برای اینکه برق منظم و 24 ساعته داشته باشیم باید هزینه مصرف آن را به وقت تحویل دولت نماییم. بگفته این باشنده قندوز تحویل به موقع صرف برق باعث ادامه روشنایی و اعتماد دولت برای مردم می گردد.
چیز حیاتی است و هر براده کوشش بکنه که یعنی برق صرفی برق خصوصا در وقت مکلفیتی که دوران که است در اول وقت پردازه که ما دولت خود همکار بوده باشیم در باره برق که با بتانیم یعنی برق برای همیشگی برای خود داشته باشیم.
قندوز در میان 4 ولایت شمال شرقی حیثیت مرکز را دارد که با داشتن بنادر ترانزیتی و صدها شرکت خرد و بزرگ عواید زیادی و حساب دولت واریز می نماید. اکنون جدا از ریاست برق رسانی ادارات دیگر نیز عواید بهتری نسبت به ولایت های همجوار گرد آوری و به حساب دولت واریز می نماید.
اداره زراعت ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان برای صدها نفر از باشندگان این ولایت کندوی زنبور عسل توزیع کرده تا به درآمد و اقتصاد آنان کمک شود. گزارش همکارم خاوری را در این خصوص هم بشنوید.
ریاست زراعت بدخشان برای 365 باشنده این ولایت بیش از 1300 صندوق زنبور عسل توزیع کرده است. مسئولان در ریاست زراعت بدخشان میگویند برای رشد زنبورداری در این ولایت و تشویق مردم به نگهداری و پرورش آن تا 3 ماه اول سال روان حدود 1305 صندوق زنبور را با تمام امکانات لازم برای 365 تن در 8 ولسوالی بدخشان توزیع کرده اند. مولوی امان الله حسن رئیس زراعت آبیاری و مالداری بدخشان میگوید آمریت مالداری و صحت حیوانی این ریاست در همکاری با مؤسساتی چون آقاخان، کمیته ناروی میشنیست و کمیته هالند حدود 365 دهقان را در سطح 8 ولسوالی شناسایی و بعد از بررسی کامل حدود 1305 صندوق زنبور عسل را برایشان توزیع کرده است. با گفته رئیس زراعت بدخشان ضمن توزیع صدها صندوق زنبور برای ده ها دهقان در این ولایت مقدار وسایل مورد نیاز از قبیل ماشین مخصوص عسل‌کشی، کلا، لباس، صندوق خالی، پمپ داروپاشی، شکر و ادویه نیز برایشان توزیع کرده اند که دهاقین با نگهداری و پرورش آن بتوانند هزینه زندگی خانوادهشان را تأمین نمایند. شماری از کسانی که در بدخشان زنبور دریافت کرده اند میگویند طریقه نگهداری و پرورش آن را آموزش دیده اند و به خوبی میدانند که از آن چگونه مراقبت نمایند. با گفته این دهاقین بدخشان به دلیل داشتن جغرافیای کوهستانی و سبز مکان مناسب برای پرورش زنبور است و نیز موجودیت گیاهان کوهی و درختان سبز در کوه و جنگلات این ولایت باعث شده تا عسل به دست آمده از زنبور آن از کیفیت خوبی در بازار برخوردار باشد. متخصصان امور زراعتی در بدخشان میگویند این ولایت به دلیل کوهستانی بودن و داشتن آب و هوای مناسب، چراگاه‌های بزرگ، گل و گیاهان دارویی و باغیات بستر مناسب برای رشد زنبورداری است و باید حکومت در قسمت سرمایه‌گذاری روی این مورد برنامه‌های بزرگتر و جامع‌تری را روی دست بگیرد. عسل به دست آمده از بدخشان نسبت به ارگانیک عضوی بودن و داشتن خواص گیاهان طبی از اعتبار و ارزش خوبی در بازار و مارکت منطقه و جهان برخوردار است و بسیاری ها در سر تا سر افغانستان برای خرید عسل خالص به بدخشان می آیند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. این شماره در تلگرام هم برای ارسال پیام های شما فعال است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.